درود بر همه دوستان، درود بر همه یاران، بر همه عزیزان. امیدوارم هر جا که هستید خوش و سلامت باشید، صدا و تصویر رو به خوبی داشته باشید. چهارشنبه هفته 2580 که شاهنشاهی، درود بر همتون. درود بر همه یاران، از بالا علی از فرانکفورت، آفی، سام، نادر، ای اند ال، محبوبه، گربه، فهیمه، آر پی، چشمه، چوغورسی، آماندانا، اس اچ، اوکی، دایی، بنیامین، تامی، آنوناکی و همه شما دوستان و یارانی که همین ابتدای کار به برنامه پیوستید. 2 دقیقه دیگه روی ایر خواهیم رفت. برنامه زنده و مستقیم دیگر 104مین شد. 104مین روز از قیام سراسری ملت ایران. و خب امروز هم که میدونید که داره به نقطه‌ای میرسه کشورمون که اون قشر پاکستری، یکی عزیزانم پیام داد بود آقای میرقادری هر شب میگی بیاد بیرون و التماس میکنید الان بیان مردم بیرون، خودشون باید بیان. خودشون بیان دیگه، دلار داره میشه 50,000 تومان، نان شب که گیرشون نیومد خودشون میان بیرون، ما دیگه کاری به کار ما نداریم. خب بی ان ال، سپاس ازت، سپاس از تو. بازار علاءالدین رو امروز بستن، سیاست پهلوانی میگوید. آره بازار موبایل بسته شده. خب دیگه وقتی دلار 60% گرون میشه، شما یه گوشی هم که میخریدید طبیعتا اونم 60% گرون میشه دیگه. مثلا یه گوشی شما بوده 20 میلیون، الان 32 میلیونه. کی داره بخره آقا؟ کی میتونه بخره؟ چند ماه باید کار کنید پول بذارید رو هم یه گوشی بخرید؟ حالا تازه گوشی معمولی رو دارم میگم، ها میلیون چقدر میشه؟ یه گوشی معمولیه دیگه. ببینیم که آیفون چند؟ 100 میلیون. ای بابا آیفون شده 100 میلیون. سیدعلی گدا رو بیارید دیگه، بیارید جواب بده. ما رکورد زدیم، آره رکورد بیچارگی زده و بدبختی و بلد شدن اقتصاد و همه اینها، تو این چیزا رکورد زده. بذاریم شبکه یور تایم به ما علامت مبارک رو بدهند تا بر روی ایر برویم و سخنان رو بگوییم و ببینیم که این عزیزانمون کی برمیخیزند. درودی داریم خدمت همه شما دوستان و یاران گرامی. مهدی میرقادری هستم. چهارشنبه هفته دی 2580 که شاهنشاهی، برنامه زنده و مستقیم دیگر 104مین روز قیام سراسری با شما هستیم. ما عزیزان و دوستان و یاران و مهربانان، قیام کنندگان، با شرفان، کسانی که دنبال میکنید برنامه های ملیگرایان مردمگرا رو در قات مختلف، به خصوص در شبکه یور تایم، 104 شب هست که به صورت پیاپی مستقیم در خدمت شما هستیم تا خبرهای روز رو در این فیلترینگ شدید، در این اینترنت خراب، در این زندگی سگی که آخوند برای همه شما ایجاد کرده و افسردگیش رو برای مردم خارج کشور ایجاد کرده به گوشتون برسونیم. خب دلار هم که دیگه داره میرسه به 44,000 تومان یا تومن، 400,000 ریال در واقع. یه دلار یه دونه عکس روی دلاری دوستان چیه؟ بچه های امریکا عکس کدوم رئیس جمهورشونه؟ یه دونه یه دلاری که عکس فکر کنم واشنگتن هست اگه اشتباه نکنم، روی دلاری ترودو هست، تورت، عکس چشمه چورسی ها میگه عکس تورت هست، به هر حال عکس یکی از رئیس جمهوراشون هست. واشنگتونه؟ آه واشنگتون هست. یه دونه واشنگتون اونجا باید بدید، 400 هزار تا خمینی پشت سر هم باید بگید. 400 هزار ریال دیگه، 400 هزار یعنی ارزش خمینی 400 هزار تا یه دونه واشنگتونه. این شده ارزش پول ملی ما، ارزش پول ملی ما این میزان هست. در زمان اعلی حضرت چگونه بود؟ یه اعلی حضرت میدادید 7 تا واشنگتن میگرفتی، 70 ریال دیگه بود دیگه. یه دونه اعلی حضرت برابر بود با 7 تا واشنگتن. یعنی ارزش ها رو مشاهده کن. الان 400 هزار تا واشنگتن با 440 هزار تا واشنگتن، 440 هزار تا خمینی بخشید. خلاصه اوضاعشون بیخ داره. ما هم دیگه چیزی نمیگیم. یکی عزیزان دیروز پیام داده بود آقا امیر قادری شما هر شب میایید بگید که مردم بریزن بیرون و اینها، مردم خودشون هر وقت خواستن میریزن بیرون و چرا هی به مردم نمیدونم التماس میکنید؟ بیا آقا خودتون به حال من کم و زیاد نمیکنه دوستان، من فقط دلم به حال اون عزیزانی که در ایران در بند هستن، عزیزانی که اعتصاب کردن، عزیزانی که سخت هست زندگی و عزیزانی که خارج کشور آدم های با شرفی هستن، همراه هستن، دلم به حال اونا میسوزه، وگرنه به حال من مهدی میرقادری مثلا از لحاظ مالی یا از لحاظ این که حالا اتفاق آزاد شدن ایران بزرگترین اتفاق زندگی من خواهد بود، ولی اینکه مثلا فکر کنید که من الان مثلا اونجا بخوام بیام نخست وزیر بشم یا رئیس جمهور بشم یا نمیدونم در حال این هستم که خودم رو از بام تا شام دارم در و دیوار میزنم که مثلا یک کاری بشم مثل چهار تا ازگلکی که همیشه تو اون نظام دیدید، از این خبران نیست. ما چون دلمون میسوزه، دلمون به حال کشورمون میسوزه، به حال مردممون میسوزه، اینها رو میگیم. خودتون میدونید با دلار 44 تومانی میتونید زندگی کنید، زندگی کنید. با دلار 50 تومانی میتونید زندگی کنید، بازم زندگی کنه، هیچ فرقی تفاوتی ایجاد نمیکنه. به حال کسی که بیرون هست تفاوت ایجاد نمیکنه هم وطن. ولیکن من میدونم اون عده انسان با شرفی که در داخل هستن با من در ارتباطن و پیام میدن میگویند که زندگی سخته، به نقاط خیلی پایانی رسیدن، چیزی برای از دست دادن ندارن. حتی اونایی که وضعشون هم خوب هست میگن ما افسرده شدیم. یه عدهشون هستن واقعا وضعشون خوبه تو اون کشور. تو من خونمون سه طبقه است، دوتا ماشین داریم، ولی زندگی تو رژیم آخوندی افسرده کننده است. و اگه واقعا این همه قشری که فقیرند و ناتوانند نخوان کاری برای سرنوشتشون انجام بدن، اونهایی هم که دارا هستن میتونن بار و بندیل رو ببندن و برن، ولی این چنین نخواهد شد. حقیقتشو بگم، شوروی، بذارید یه چیزی به شما نشون بدم. اتحاد جماهیر شوروی یکی از ابرقدرت‌های دنیا چگونه فروپاشید، واقعا یک مثال بسیار بسیار خوب هست که همتون ببینید که شوروی چگونه فروپاشید. اقتصاد این روزنامه اعتماد اینو داده، میگوید که اقتصاد چگونه فروپاشی شوروی را رقم زد. به مناسبت سالگرد پایان حکومت شوروی در سال 1991 نگاهی به ریشه های اقتصادی فروپاشی این ابرقدرت سابق میاندازه. میدونید که شوروی به همراه امریکا یک ابرقدرت بود، جمهوری جنایتکار اسهالی نبود که همینجور بله ای چهار تا آخوند مفخور با حمایت مثلا چهار تا کشور به قدرت رسیده باشند و یک سری مردم هم فریب داده باشند با اون پایگاه های مذهبی اجتماعیشون و خب نب فروخته باشند و جنایت کرده باشند و مونده باشند. نه، شوروی خیلی بزرگ و ابرقدرت بود. چگونه این فروپاشی اتفاق افتاد؟ یک، ظهور تدریجی شکاف بین مردم و طبقه حاکم. یعنی چی؟ چیزی که داریم میبینیم، معمولا اگه یادتون باشه بزرگترهای ما سنشون بالاتر هست، اول انقلاب که شده بود تقریبا همه یه جورایی یه صد شده بودن، اگرم نشده بودن مجبور بودن همون یه صد خودشون رو نشون بدن. زیاد اختلاف طبقاتی وجود نداشت، هم داشتن دیگه، به قولی بعدش هم جنگ شده بود و بدبختی ها بود، ولی خب سطح ها به هم نزدیک بود تقریبا. ولی هرچه از این جمهوری جنایتکار اسلامی پیش رفت، میبینید که اختلاف طبقاتی زیاد و زیاد و زیاد و زیادتر شد، تا جایی که میبینیم که گروهی درست شدن به اسم آقازاده ها، یعنی فرزندان مسئولین نظام، که پول های میلیون دلاری، خانه های آنچنانی، زندگی تو خارج. ولی جماعت زیادی از مردم ایران رو میدیدید که زیر خط فقره، یا جماعتی میدیدید که بدبختی و نان شب هم ندارن. پس ظهور تدریجی شکاف بین مردم و طبقه حاکم. تو شوروی هم این اتفاق افتاد، ایران هم دقیقا همین اتفاق. از بین رفتن انگیزه میان نیروی کار و مردم، دقیقا همون چیزیست که ما تأکید کردیم. خیلی مقایسهش جالب هست. نیروی کار، کارگره میگه من، خیلی ها به من پیام میدن، اون خانم یادتون هست به من پیام داده بود که کارگر جنسی بود و میگفت من کارگری جنسی میکنم. بعد گفتیم خب مگه کار نیست؟ گفت کار، میگن بیا برج یکونی میلیون تومن کار، ماهی 1.5 میلیون، 6 میلیون من باید کرایه خونه بدم، چجوری تأمین کنم برم اونجا وایستم برای کار؟ 1.5 میلیون حقوق میخواد به من بده، 2 میلیون بده بیگاری بکشه، کارگری جنسی رو هم از من بکشه، من خودم میرم کارگر جنسی میشم، حداقل شاید بتونم زندگیم رو بگذرونم. الان هم دقیقا همین شده، یعنی حقوقی که مردم میگیرند جواب نمیده، کفاف نمیده. پس انگیزه برای کار کردن هم دیگه وجود نداره. یا چیز دیگر، طرف رفته تحصیل کرده، لیسانس، فوق لیسانس، دکترا، میبینه کاری که رفته تو اون تحصیل کرده وجود نداره. باید بره کارگری کنه، باید بره بیگاری کنه، اونم با قیمت خیلی پایین. پس انگیزه کار کردن از بین رفته. عدم تأمین اینا رو که دارم میخونم برای شوروی دقیقا مصداق جمهوری اسلامی هم هست. عدم تأمین نیازهای روزمره و ساده مردم، میدی در بانک میگی آقا من تو این بانک پول گذاشتم، پولتو نمیده، پول نقدتو بهت نمیده. میری خدمت شما عرض کنم یه سری دارو میخوای، میگن تو بازار نیست. یه سری مواد میخوای، میگن الان تولید نمیشه. پس اون نیازهای ساده مردم هم مصداق داره. معامله کالا، کوپن، سهمیه با کالا توسط مردم، اینم که خب مصداق داره در داخل. کوپن که اصلا امام کوپینی میگفتن، این مردی که اومده بود کوپن میداد میگفتنش امام کوپینی. اینو یه ولش کن. تورم و کاهش شدید انباشت سرمایه. تورم هم که دیدید دیگه در داخل کشور، صبح میری ماسک میخری 5000 تومان، شب شده 5500، آخر شب مثلا 6200. مثال، یعنی تورم ساعتی. اینا دلایل از بین رفتن شورویه. دلیل داریم مصداق میدیم با جمهوری اسلامی. دولتی شدن کارخانه ها و کالاهای سرمایه‌ای، که خب تو ایران میبینید که هم دولتی، خیلی چیزها دولتی، یعنی دولت میاد دست میذاره روش و میگیره برای خودش و اونجا رو ببخشید دوستان میرینه توش، و اونایی هم که بخش خصوصی مثلا هفت طرف وابسته است به دولت، یک ارگانیه، قرارگاه خاتم مثلا، قرارگاه خاتم سپاه باید بیاد مثلا سد بسازه تو ایران، که بعد همه سدها هم میبینید که زدن، آب و هوای محیطا رو تغییر دادن، خوش کردن بعضی جاها رو، آب طبیعت منطقه رو نابود کردن. کارخونه جات دیگر رو هم میبینید که یا دست سپاه یا دست بخش هایی که وابستن و یا در بخش دولت. یه آدمی که هم که بخواد اونجا کارآفرینی کنه همچین به سرش میارن که طرف فرار کنه، طرف بگریزه، یا طرف رو مثلا بدهکار میکنن، یا طرف یه بازی به سرش میارن، باج بهشون ندی پوستتو میگه. مثلا این بابک زنجانی باج بهشون نداده بود، گرفتن ببینید چه کردن. باج میداد میگفتن بیشتر باج میخوایم، باج بهشون ندید این چنینه. هر چه قدم شما کارآفرین باشه، آقا بابک زنجانی کم کارآفرینی نکرد دوستان، یکی از کارآفرینان نمونه بود. حالا من کار ندارم اختلاس و هر چیز دیگری، اختلاس که نداشت ولی خب یه مسائل دیگه داشت، ولی باج نداشت، پرونده براش میارن بالا، پرونده براش میارن. خب معلومه هر کسی باید تو اون نظام یه زد و بندایی کرده باشه برسه به اون نقاطی که بابک زنجانی رسید، یعنی میارن براش بالا، میگیرنش، روزگارش رو سیاه میکنن. مداخله دولت، برنامه ریزی غلط و سرکوب بازار اقتصادی. خب اینم دیدیم دیگه، مثلا سید ابراهیم رئیسی شش کلاسه میاد اونجا، من گفتم که این مرغ ارزون بشه، انگار مثلا به گفتنه، من گفتم که قیمت فلان چیز بیاد پایین. مرتی که آقا بشین سر جات، تو هیچی ولش کنید. اینم نمونه دیگری که قشنگ مصداق داره با شوروی. اصرار بر خودکفایی، خودکفایی اقتصادی و حذف شدن از اقتصاد جهانی، اینم یکی دیگر از ضعف‌هایی بود که شوروی رو از لحاظ اقتصادی باعث فروپاشی شد. شوروی رو اقتصاد به زمین زد. خودکفا شدیم. الحمدلله ما رکورد، یعنی آخونده میاد فقط میگه ما رکورد زدیم، ما این کردیم، ما تو این خودکفا شدیم. تو تمام منابع آب زیرزمینی رو خشک کردن که بگم مثلا تو گندم خودکفا شدیم. آقا یکی تو گندم خودکفا میشه که بارون داره یا یه روش تولید آبش رو پیدا میکنه، نه اینکه تمام زمین آبهای زیرزمینی که ذخیره یک استراتژیک یک کشور اونو خوش کنن که بگن خودکفا شدن. اینم یکی دیگه. عدم تغییرات تکنولوژیک در حوزه اقتصادی، که میبینید که یه مش بوزینه نشستن اونجا و تصمیم میگیرن. سیستم گزینش ایدئولوژیک، اینم که دیگه خیلی مشخصه، شما مثلا بخوای بری اونجا یه کاری بشی یا با یه دستمال ابریشمی برداری اونجا بری بمالی، بعد ریش بذاری، نمیدونم بگی آقا خامنه ای و عکس قاسم کتلتو بندازی پشت موبایلت، تسبیح در یه کارایی بکنی، خلاصه ایدئولوژیک که بگی منم با شما هستم و دلاراست بشی و ما تحت آخونده رو ماش کنی و از این جور کارا که بتونی تو اون سیستم بری جلو. نکردی، تو این سیستم ایدئولوژیک جا برات نیست. اینا باعث شد که بزرگترین رقیب امریکا یعنی شوروی با اون ابرقدرتش، با اون داستانش، از داخل فروپاشی. حالا فکر میکنید مثلا آخوند فروپاشی نمیکنه؟ آخوند مثلا تکون نمیخوره؟ آخوند که تو خیلی چیزا ضعیف‌تر. آخوند یک شانسی که داشته دوستان، دست حمایتی غرب به علت احتیاج داشتن به نفت و گازش پشتش بوده، ترجیح دادن این بمونه. یه شانسی که داشته، یه اپوزیسیون درست به وجود نیومده هنوز تو خارج. یه شانسی که داشته، مردم آنچنان تظاهرات بزرگ و میلیونی هنوز در مقابلش نکردن. اگر نه آخون که انگوش کوچیکه یه شوروی هم نمیشه. و حالا ببینید همین اقتصاد چگونه این رژیم آخوندی رو دوستان به زمین خواهد زد. یک فراخوان رو اعلام کردند برای روز شنبه، برای این گرانی ها، فراخوان مردم در بازار تهران و شهرستان ها برای اعتصاب. همیشه گفتم بهترین جا برای اعتراض بازار هست. گرانی، تورم، بلای جان مردم، فقر، فساد، گرونی، میریم تا سرنگونی، شعارهایی که میشه اونجا داد در بازار داد و الانم بساطش مهیاست. ببینید جمهوری اسلامی خیلی حرومزاده هم هست. الان مثلا دلار تا 44 میره، فردا مثلا اگه آوردنش یه دفعه مصنوعی مثلا تا 39-38 یه دفعه پاپس نکه ارزون شد تمام شد. دلار هفته یه دو هفته پیش 300 تومن بوده عزیزان، کشیدنش مصنوعی تا 38 پایین، بعدش آوردن رو 40 تثبیت کردن، فکر نکنید مشکل حل شد. 60% دلار رفته بالا تا امروزی که داریم حرف میزنیم. شنبه 10 دی ماه ساعت فکر کنم 11 صبح اینها تظاهرات اعلام کردن، بله ساعت 11 صبح روز شنبه 10 دی ماه فراخوان برای تظاهرات و اعتصاب و اعتراض تو بازار با گرانی وحشتناک طلا ببخشید دلار، این رو امروز به دستمون از ساعت 11 صبح داده، ساعت 11 صبح این رو به دستمون رسوندن که اعلام کنه، از داخلم اومده. خیلی از بازاریام که با شرف هستن دخیل هستن تو این فراخوان و گفتن میخوان همراهی کنن. پس ساعت 11 صبح شمایی که از گرونی و فقر و بیکاری و اینها در رنج هستید، شمایی که مدام فریادتان رو به آسمونه که بدبخت شدیم بیچاره شدیم، میتونید تو این فراخوان شرکت کنید و نشون بدید اون اعتراض خودتون رو. جمهوری اسلامی هم آخرای کارش هست، یعنی یه هول بدید این افتاده، تا باید اون هوله رو بدید، اون هول داده نشه نمیفته. ببینید این درخت جمهوری اسلامی 90%ش قطع شده ولی روش رو پای خودش هست، هنوز منتظر اون هول آخره که بیفته و تمام شه بره. شنبه 10 دی ماه ساعت 11 صبح بازار تهران سبز میدان، جای مختلفی برای اعتراضات و اعتصابات. بله شورای امنیت ملی هم به رسانه ها گفت در مورد دلار، اگه در مورد دلار بنویسید برخورد میشه. هفته گذشته شورای امنیت ملی به کلیه روزنامه دستور داده که درباره رشد قیمت دلار هیچ مطلبی ننویسید. طی چند روز گذشته تقریبا هر رسانه ای که در خصوص رشد قیمت دلار گزارشی داده است تذکر گرفته است. اینم از این. بازار موبایل تهران هم تعطیل شد. علاءالدین میگنش چی میگن؟ با رشد لحظه‌ای نرخ ارزها و طلا، از ظهر امروز بازار موبایل علاءالدین در خیابان جمهوری تهران عملا به حالت نیمه تعطیل درآمده و فروشندگان میگویند به دلیل بی‌ثباتی در قیمت‌ها امکان فروش ندارن. قیمت گوشی با نوسانات عجیبی مواجه است. برای مثال آیفون 13 پرو مکس امروز تا 100 میلیون تومان قیمت گذاری شد. پارسال میتونستید باهاش یه ماشین بخری، امسال باید یه آیفون هم نمیتونی بخری. پرو مکسی که مثلا یه کارگر امریکایی 5 روز کار میکنه یه آیفون میخره، ما دیگه آیفون که چه عرض کنم، یه موبایل ساده هم نمیده. 60% رفته دیگه، 60% بالا رفته. میدونی یعنی چی؟ یعنی مثلا یه گوشی خیلی ارزون رو ما حساب کنیم 20 میلیون تومانی، یه گوشی 20 میلیون تومانی 60% گرون شده میشه 32 میلیون تومان. حساب بکنه دیگه، در طرف رفته کارگری کرد بدبختی پولشو جمع کرده یه دونه گوشی بخره، این شده 32 میلیون. این درست به شو هم نیست. تا زمانی که بلند نشید زیر تا روی آخوند رو یکی کنید، این وضعیت ادامه داره، هر روز بدبختر، هر روز بیچاره تر. دیگه گوشی تصویری لمسی هم برای شما همه میشه یک آرزو، مثلا گوشی لمسی که دیگه یه چیز خیلی ساده ای هست، دیگه باید برید کم کم سمت گوشی های دکمه کار میکنه، صفحش هم لمسی نیست، مال عده کلکمونچه ها اول از اونا باید دیگه استفاده کن. یک موضوع دیگه میخواستم عنوان کنم دوستان، در باب مسئله خیلی، این رو من یه بار شاید عنوان کردم، یه دو سه نفر دیگه از عزیزان هم پیام دادند، مسئله یه تجاوز در زندان هاست. خب مولوی عبدالحمید گفته از حکومت اسلامی بعید است. این از روز اول بوده، چیزی نیست که تازگی داشته باشه در نظام جمهوری اسلامی و در حکومت اسلامی به طور کل و اصلا تو کشور ما ایران. این رو من گفتم تو کشور ما ایران، کشوری که آفریقای گرسنگان جنسی رو ایجاد کرده آخوند، بچه کوچک رو از سنین مدرسه دختر و پسر رو جدا میکنه، باعث میشه که فکر کنید مثلا جنس مخالف یک چیز خیلی خاصی هست و یه چیز خیلی عجیب هست و اینها، توی ذهنتون یه چیزهای خاص بپروره و به آفریقای گرسنگان جنسی برسید. به اون نقطه روزانه به صدها پسرش هم تجاوز میشه، چه برسه به دختر. حالا حکومت اسلامی هم همیشه از این فربه و حربه و فریب ببخشید دوستان استفاده کرد. زندان ها تجاوز میکنن برای چی؟ برای اینکه افراد رو خرد کنن، افراد رو غرورشون رو از بین ببرن. کاری که مغول ها میکردن، مغول ها وقتی به جای حمله میکردن برای اینکه دشمنانشون رو خرد کنن، بهشون فرقی نداشت، مرد و زن و پسر و کوچک و بزرگ و دختر و زن، همه تجاوز میکردن. ببینید یه چیزی رو به دوستی دیشب بهم گفت، گفتم نگاه کن، داشتم باهاش صحبت میکرد، گفتم به نظر اون فردی که مورد تجاوز واقع شده میتونه انتقام بگیره، میتونه بلند شه بیاد چند آخون رو خونسا کنه، یا دچار افسردگی میشه، دچار از بین رفتن روحیه میشه، یا کسی که زندان نگه داشته شده میتونه کینه به دل بگیره که تقاص اون زندانش رو بکشه. حالا مسئله تجاوز خیلی بیشتر. و صحبت قشنگی کردین عزیزمون، گفت که ممکنه اینها بتوانند جسم ما رو از بین ببرن، ولی اون روحی که درون اون جسم و کالبد هست، اون اگه از بین رفت، آره کار تمام هست. ولی اگه اون روح زنده باشه، شما وقتی مورد تجاوز واقع میشید، وقتی از کالبد فیزیکیتون مورد آسیب قرار میگیره، از همه مهمتر اون روحی که درون اون کالبد فیزیکی، ما هممون یه دونه روح درونمون هست، آقا سنمون 70 شده باشه 80 شده باشه، اون روح درونمون هست، همون روحی که بچه بود و بازی میکرد و فوتبال میکرد و بالا میرفت پایین میرفت، رفت ازدواج کرد بچه دار شد کوچته نمیدونم سنش رفت بالا و بعد هم رفت از این دنیا، اون کالبده، ولی اون روحه همیشه هست. چیزی که میخوام بهتون بگم عزیزی که مورد تجاوز واقع شد، شاید بتونن به کالبد فیزیکیت یک آسیبی زده باشن. برای چی اون آسیب رو به اون کالبد فیزیکی زدن؟ برای اینکه اون روح درونیت رو، اون رو از بین ببرن، تو افسرده بشی، خانه نشین بشی، کنار بشی. اون روح الان آسیب دیده، اون روح الان به علت آسیبی که به قالبش زده شده دردناک بوده، از لحاظ بار منفی. شاید مثلا اگه چاقو بخورید خب آسیب کمتری ببینید تا تجاوز. شاید مثلا اگه گلوله بخورید، ببخشید، اگه که گلوله بخورید آسیب بیشتری ببینید، چاقو بخورید آسیب بیشتری ببینید تا تجاوز. ولی تجاوز امریه که اون روحه رو میخوان خورد کنه، اون روحه رو میخوان از بین ببره. یک راه فقط داری که حالت خوب عزیز، راه رو من برات میگم، چون صحبت کردم با افرادی که مورد تجاوز واقع شد، تنها راهی که داری که اون روح رو دوباره زنده کنی، که اون روح رو دوباره شاداب کنی، چون اینا غالبه، اینا ما با بدنهایی که داریم غالبه. شاید یه خورده حرفم سخت باشه، شاید بگید آقا تو که تو موقعیتش نبودی، تو که چیز نبودی، ولی اینا یه قالبه، یه روح درونش هست. اگه میخوای اون روح درونه خوب شه، یک راه بیشتر نداری، اون هم انتقام. من اصلا این چنین فکر نمیکنم. ببخشید و فراموش کنید، آقا گذشت کنید، آقا حالا یک اتفاقی افتاده، اگر انتقام باشه چرخه خون راه میفته. در مورد کسی که بهش تجاوز شد، تنها کاری، تنها حالتی که حال اون رو خوب رفتن و گرفتن انتقام. اون روح درونی آسیب، اون روح درونی صدمه دیده، ضرب خورده، اون ضربه رو فقط با انتقام کردن، انتقام گرفتن درستش، شادش کنی. چیزی به من پیام داده بود، میگو رفتم دخترم بوده، دختر جوان سال، خب رفتم به جایی که عمامه آخونده رو میخواستم بپرونم، رفتم یه دونه چیز تیز فرو کردم تو بدن یه آخوند و فرار کردم. گفتم خب حالت چجوره الان، حالت چطوره؟ خب رفتم دو تا کوچه اونورتر، از خوشحالی سه تا جیغ زدم. یعنی میگو اینقدر حالم خوب شده بود، اینقدر از لحاظ روحی شاد شده بودم. باور نمی کنی. باید از کسی که به شما تجاوز کرده انتقام، باید از کسی که دستور داده انتقام. این کالبدا میان و میره. دیروز محمد مرادی صبح بود، دو ساعت بعدش پرید تو رودخونه در لیون فرانسه، جانشو داد، تمام شد. کالبدش رفت، روحشم بازگشت به منبع اصلی. ولی حال یک نفری که بهش تجاوز شد چگونه خوب که بره اون آخونده که داره راحت عمام عبا میکنه میره خوده چهار نفر دیگر رو فریب بده ازش خونه نشستن. میدونم خیلی هاتون رو تجاوز کردن، فل کردن، برید تو خونه افسرده بشی، یه خونوادرم چیز کنی. تنها حالتی که حال شما رو خوب میکنه عزیزان اینه که انتقام بگیر. انتقام خوراکیست که باید سرد سرو شود. اینو از مهدی میرقادری داشته باشید. پس از صحبت کردن با تعداد زیادی از این عزیزان این رو گفت، نگذارید که مسئله تجاوز که قرار بوده که کالبد فیزیکی شما رو یک آسیبی بزنه، اون روح درون، اون روحی تازه است، جوانه، تو هر سنی باشید اون درونه تازه است. ما بدنمون مریضی میگیره، پیر میشه، دندون درد میگیره، دندونه میفته، پوستمون چروک برمیداره. الان مثلا من مهدی میرقادی 10 سال پیشم که 140 کیلو وزنه بلند میکرد، فکر نکنم الان شاید زور بزنم شاید 80 کیلو هم نتونم بلند کنم، چون بدن رفته رفته ضعیف میشه. ولی اون روح زنده است، اون روح رو باید خوب کنی، حالشو، اون روح رو باید درست کنی، اون روح رو باید شاد کنی. اون روزی که دیدم چند تا از این بچه‌هامون تو شیراز رفته بودن یه پایگاه بسیج رو آتیش زده بودن و داشتن میخندیدند و فرار میکردن، اون لحظه ای بود که بزرگترین شادی اون روح رقم خورد و به اون جسم هم یک شادی بخشید. شاید ترسناک باشه، شاید اونجا بسیجی حرومزاده با گلوله وایستاده، متفنگ وایستاده که تیر اندازی کنه، ولی حال آدم رو خوب میکنه. انتقام گرفتن حال آدم رو خوب میکنه. انتقام گرفتن رو اصلا نباید دست کم بگیرید. هر کسی که میگه آقا ببخشید فراموش کنید، دریای خون میفته، گوه اضافه میخوره. فقط برای اینه که بشینی تو خونه و افسرده بشی و حالت خراب باشه و همش تو خودت باشی و تو لک باشی. کمین کنی، بشینی، حتی یک هفته بشینی ببینی آخونده از کجا میره و میاد، بسیجی چی کار داره میکنه، خونش کجاست، مغازش کجاست، همشو زیر نظر بگیر برای اینکه حالت خوب شه، وگرنه حالت خوب نمیشه. این افسردگی، این ضربه‌ای که به روحت خورده، درونت خورده، به اون آسیبی که به اون روح خورده، تا ابد با تو همراهه. بشی 70 سالت هم باهات همراهه، بشی 80 سالت هم هنوز یادت میاد. ولی اگه همین الان که تازه و داغ هست، 4 تا از اینها رو در انتقام حرکتی که به تو انجام دادن، تو رو اسیر گرفتن، یک اسیر رو مورد تجاوز قرار، تو اصلا نه ضعیف بودی نه بدبخت بودی، اینا رو بذار کنار، تو یک قالب فیزیکی داشتی، قالب فیزیکی رو اینا اومدن مورد جراحت قرار دادن که تو خورد بشی، این رو بذار کنار، بشین نگاه کن، ببین حرومزاده از کجا میره و میاد، تو کدوم کوچه داره و میره و میاد. اون طرحی که گربه عزیز کشیده بود، اون طرح که از روی جمله من بود که در شبی تاریک و کوچه ای باریک، اون طرح رو باید اجرا. یا گربه عزیز نقاشی رو، در شبی تاریک و کوچه ای باریک، انسا کردن آخوندی جنایت، حتی آخوندی که جنایتکار هم به معنی نباشه ولی هنوز مزدوری میکنه، حتی اون مخبری که میره و میاد، این حال آدم رو خوب کنه، چون اینا مسبب این اوضاع شدن، مسبب این تجاوز به تو اینها بودن. اگر بتوانی اون، خب من میدونم خیلی زندانی ها رو تو بندهایی میندازن که اراذل و اوباش هستن، میگن اونها تجاوز، خیلی هاشون بسیجی ها این کار رو میکنن، خیلی هاشون تو زندان این کار رو میکنن. بشین خودت برنامهش رو بچین، وگرنه عزیز من میتونی ادامه ی حیات بدی با قرص، با افسردگی، با فراموش، اصلا ببخش و فراموش کن، ولی همیشه همراهت هست، تا یک انتقام درست نگیری از اینها همیشه همراهت هست، این موضوع همیشه تو رو آزار میده و احساس میکنی که تو رو شکستن، چون روح درونت رو شکست. انتقام که گرفتی، صدای زجه مثل حیوان اون آخوند و اون بسیجی که بلند شد، به نظر من حال روحت خود. یک درود گوش کنیم و
سخت تراسیده ای از دل یک رنگ ما، شرح شجاعت بخوان از قد آهنگ ما، پیزد چنگی بدن تکیه به آهنگ ما، شیش برآورده ای کاش کنی سنگ ما، به نفیدگی رنده مادران، به فریاد پاشیده بر آسمان، به خشم به فروشیده از خابران، به اوسیان بشکوه نسل جوان، برون کن سر از شادی بزن تره تازه ای رقم، بزن پا بزن پا به تخت واژه کن، بشور دست و صورت لاف شار خون، به محصا به نیکا به خشم و خون نگر، به آبان از کشت لال گون نگر، نگر به پروانه ها در حصار پیله ها، به آزاد در بند و حسب میله ها، برای شهید. Oh!
صدامون هم آخیز بس شد. درود درود مجدد خدمت همه شما دوستان و یاران. سپاسی میگیم از جناب سارگان چهاربخشی و بانو نسرین چهاربخشی برای پشتی از برنامه. باز گذاریم جناب فرهاد والای عزیز که با تونکوین به برنامه پشتیبانی کردید، همیشه پشت برنامه بودید، از شما یار سپاس گذاریم. از ماندانای شی عزیز که اینجا هم هستن، ماندانای عزیز در کامنت هم هستن، هر روز به برنامه پشتیبانی میکنن، سپاس ماندانا جان از پشتیبانیت. از بانو شهرزاد 19 عزیز هم سپاس گذاریم، از پشت ثابت برنامه ها بودند. از همه شما عزیزان سپاسگزاری بسیار داریم خاطر پشتیبانی ها که این صدا ادامه پیدا کنه. دوستان صدای برنامه خوبه، بعضی از دوستان کامنت میدن که صدا خراب هست. از روحی لطیفی عزیز که اینجا پشتیبانی کردن، چشمه چوبورسی های عزیز که اینجا پشتیبانی توی یوتیوب دارن پشتیبانی میکنن، ملینای عزیز سپاسگزاریم که در یوتیوب دارید پشتیبانی میکنید. صدا خوب هست براتون؟ خوبه؟ اوکی. آها من شاید مشکل صدا رو خودشون دارم. در شبی تاریک و کوچه باریک باید بنشینید ببینید که کی میآید و میرود اون حرامزاده بسیجی و اون آخوند جنایتکار. حال خود خوب کنید. بریم سراغ مطالب دیگر. ما 80 میلیون نفریم، فارغ از رنگ ها قشر ها. 20 هزار نفر ما رو به اسارت گرفتن. این 20 هزار نفر فکر میکنن که مملکت ایران یک مملکتی است که 44 سال فکر نمیکنن، حقیقتاً 44 سال این مملکت رو به تاراج بردن، غارت کردن، ولی کافی است که بیستیم در مقابل این 20 هزار نفر. ما 80 میلیون نفر یک توف هم بکنیم اینها خواهند رفت، چه برسد به این که مثلا یک سنگی پرت کنیم، یک نمیدونم چوبی به دست بگیریم. و چقدر من این چوب رو دوست دارم، چوب مقدس هست واقعا. اگر روزی قرار باشه که من به ایران بیام، باید یک چوب مقدس به دست بگیرم. دیدید که تمام این پیامبران و تمام این بزرگان و اون گاندولف بزرگ رو دیده بودید توی اون ارباب حرقا، همه یکی یه چوب داشتن. این چوب ها چوب مقدس، بسیار مقدسه، مخصوصا وقتی که بر گرده ی آخوند حرومزاده و بر سر بسیجی ولد زنا و بر سر اون مخبر بی شرف و اون جاش کثیفی که جاسوسی میکنه اون فرود بیاد، اون مقدس است. اون چوب رو باید بوستید در بالای خانه قرار داد. باید بیستیم، چاره جز ایستادن نداریم. جنگی است که اگر تسلیم بشویم نابودیم، پاپس بکشیم تمام هست. باید جنگید، چاره جز جنگ برای ما باقی نمانده است. دوست در یک مطلب دیگر عزیزی برامون این رو فرستاده، میگه این شعار نویسی دیوار هست. ببینیم با هم دیگه صدا امید. تهران
زنده هست. با تمام اقوام ایرانی، نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. تهران 3/10/1401 بیت رهبری.
عزیزی که مگه برای حمید رضا روحی مگه مراسم نگرفتن؟ من یادم مراسم گرفته بودن چند روز پیش، ولی عزیزی پیام داده میگه که فردا 40 حمید رضا روحی هست که برای ساعت 3 بعد از ظهر پیام فراخوان دادن. در قبرستان تهران. یک عزیز برامون نوشته امروز توی پارک یه زغال پیدا کردم، نوشتم جاوید شاه ادساین ملیک. آفرین بر تو عزیز با شرف، الان میدم ادمین عکسش رو بگذاره توی کانال. ادمین عزیز این عکس رو بگذارید تا نشون بدیم که این دوستمون چه کرده، روی دیوار شعار نویسی کرده. دیشب هم یه شعار یه عزیز دیگرمون که در کرمانشاه هست شعار نویسی کرده بود. دوستان عزیز پنج شنبه یعنی فردا میشه یا پس فردا، امروز سه شنبه است تا چهارشنبه است، امروز چهارشنبه فردا برای محمد مرادی عزیز جان باخته که کرد کرمانشاه هم بود در دیروز خودکشی کرد، در واقع جانش رو گذاشت که یک مردمی رو بیدار کنه، بیدار هم کرد. خبرش تو خبرگزاری فرانسه، خبرگزاری های بزرگ دنیا انعکاس پیدا کرد، هشتگش توی توییتر میلیونی شد و همه در این رابطه نوشتند. و هر روی فردا پنجشنبه 8 دی 1401 ساعت 3:30 تا 5 مسجد واقع در الهیه میدان شاهد در کرمانشاه، عزیزان کرمانشاهی ببینید در مراسم ترحیم این عزیز از دست رفته، این دلاوری که به هر حال جان خودش رو گذاشت، اون کالبد فیزیکی رو گذاشت چون گفت اون روح والا دوست نداشت دیگه تو اون کالبد فیزیکی بره. من خیلی ها خوب به قولی شماتت کردن، خیلی ها دیدم تو توییتر چیزهای مختلفی گفتن، ولی من میگم که آقا دوست نداشتی که تو کالبد فیزیکیش بمونه، رفت که یک تعداد دیگر رو بیدار کنه، یک جهان رو بیدار کنه. من خودم خودکشی رو تایید نمی کنم، من معتقدم که اگه من باشم ترجیح میدم که حداقل تعدادی از این حرومزاده ها رو نابود کنم و بعد بمیرم، برام خیلی خیلی راحت تره تا خودم راحت خودم با دست خودم، اصلا فکر نکنم بتونم همچین کار رو انجام، ولی شماتت هم نمی کنم. کالبد فیزیکی و این دنیای کثیف برای سنگین بود، دوستاش بره، ولی با رفتنش یک تعدادی رو بیدار کن. درود بر روان پاکش که الان در بین ما. عزیزی نقاشی رو فرستاده، میگه پسر 10 سالم کشیده. جالب هست اکثر نقاشی هایی که بچه ها دارن میکشن اعدام آخوند هست، یعنی همون مسئله انتقام از آخوند در بچه های دهه 90 داره موج و این نسل به هیچ وجه دیگه آخوند رو تحمل نخواهند کرد. هر نقاشی که برا من میفرستن یه آخونده رو دار زدن یا یه چوبی تو ما تحت آخونده فرو کردن. بچه ها بچه های 10 ساله 11 ساله 9 ساله 8 ساله و این هم نقاشی که این عزیز فرستاد، میشه روانشناختی بچه ها رو از اینجا پی برد. این صفحه اینستاگرام مجید رضا رهنورد هست، یکی از پست هاش هست که در اینستاگرام گذاشت، نوشته ما عرب نیستیم، اینجا عربستان نیست، حقم داری که بری سینه بزنی قمه بزنی، هزار مدل عزاداری کنی، از کودکی تو مغزت فرو کردن که امام اول فلان دوم فلان، تو مدرسه درس دینی زنگ نماز همه اینا به تو تحمیل کردن، یک سری از خرافات هیچ موقع نذاشتن به بلوغ ذهنی برسی، خودت تصمیم بگیری که آیا این چیزا درست هست یا نه، پس حقم داری که رگ گردنت باد کنه، این جور حرفا رو قبول نکنی، سنگ عرب جماعت رو به سینه بزنی. واقعا مجید رضا رهنورد به نظر من اسطوره‌ای بود که به منتها علیه حلقه بزرگ و بالای انسانی رسیده بود، علاوه بر این که پهلوان بود، ورزشکار بود، یک متفکر هم بود، آن هم در سن 22 سالگی که این پست ها مال مثلا 21 سالگیش هست. بله عزیزان، یک فایل از فریدون فرخزاد عزیزی برامون فرستاد، یاد خودم افتادم که فریدون که بیرون اومده بود گویا به ایشون هم میگفتن که تو در کمیته بودی. یادم هست من چندین سال پیش دوستان قدیمی یوتیوب، حالا شاید تو تلویزیون شما یادتون نیاد، توی یوتیوب یادم هست که وقتی برنامه میگذاشتیم یه دو سه تا از این ریغونه ها بودن. بله مهدی میرقادری سال 88 سرهنگ کلانتری بوده تو شیراز. بعد میگفتم خب آخه اسکل من اون موقع 21 سال بیشتر نداشتم، چجوری به درجه ایست اصلا بگیریم تو نیرو انتظامی هم رفتن، چجوری سرهنگ شدم تو اون سن 21 سالی که تازه مثلا طرف از سربازی رفته اونجا مثلا. خلاصه از این مزخرفات و مهملات. بعد دیدم که چه جالب، برای فریدون فرخزاد همون زمان همین حرفا رو میزدن. گوش کنید خودش داره میگه.
من رو مقام بالاتری بهم دادن، تا حالا میگفتن که اول میگفتن کمیته چی بودم، بعد کردم رئیس کمیته، اخیرا کردم وکیل مجلس اسلامی. البته گفتن دلش میخواسته بشه نشده، مردم رأی ندادن. والله اگه از تفرش کاندید میشدم به خدا همه مردم بهم رأی میدادن، کاندید نشدم. اما چیز بامزه اینه که میخواستم یه چیزی بگم، من قرار بود که رئیس جمهور تفرش هم بشم اگه آقای نمیدونن بدونن، منتها اگر خواستن این بار عکسی مطلبی اینجوری برام درست بکنن بکنن، تو رو خود از این عکسای قدیمی استفاده نکنید. این عکسی که چاپ کردی متعلق به زمانی است که من در زندان کمیته بودم، زنی زندانی بودم. هر کی میخواد داوطلبین جعل سند از 8 تا 12 من صبح اینجا هستم، بیان عکس جدید ازم بگیرن. برجد رئیس جمهور تفرش که نمیتونه عکس الگی چاپ بشه ازش، که بیان عکس بندازین با مصاحبه بکنین، خبرم یه خود خوشگل‌تر، آب و رنگ‌دارتر، رنگ و روغن‌دارتر که به دل مردم بشین. اما به آخر برنامه گفتم که می‌رسیم برای شما می‌خونیم. آه یه چیزی در ضمن همین آقایی که این خبر نمیشدن که من شما رو به دوئل دعوت میکنم. نه تلویزیون ملی جای هر کسی نیست، اینجا فقط اونایی میان که برای ملت ایران قدم برمیدارن، ملیگرا هستن و کسی هستن، هر کسی که نمیتونه دو ما حرف بزن اینجا بی خودی که نیستش که. اما میرسیم با آواز، میخوام برای شما یک سرود بخونیم. این سرود رو در ایران ساختم، در ایران شعرش رو در ایران گفتم خودم و در اونجا ضبط کردیم و پخش کردیم. این یکی از سرودهایی است که در ایران خمینی علیه روح الله خمینی خواندیم و امروز برای نخستین بار برای شما میخونم. اسم این آواز است ایران غرق انقلاب است، به امید روزی که تمام این بلبشو و انقلاب تموم بشه و ما در روشنایی، نور و سعادت مردم کشورمون غرق بشیم.
بله خیلی جالب بود، خیلی جالب بود و دیدید که روح والا و ملیگرای فرخزاد بزرگ رو، فرخزاد عزیز رو. این رو یک عزیزی فرستاده، خودش مدرسه‌ای هست، میگه خسته نباشید، امروز این رو تو مدرسه به برادر پیش دبستانی من دادن و گفتن که هر روز این رو لباس فرم مدرسهش بزنه. ما دیگه به طور کل مدرسه رو تحریم کردیم و همه ایرانی ها تو این شرایط هستن، انسان هستن، باید این کار رو انجام بدن. ایرانی هایی که دیدید که گفتم اینا تلسم و دهان بنده دیگه، میخوان بزنن رو بچه مدرسه یا دهه 90 یا که دهانشون بسته بشه، دهانشون بسته بشه. و خیلی جالب هستیم آرم و نشان. گفتم که هر جا دیدید ببرید بسوزونیدش، یعنی فقط به شکستن و پاره کردنش اکتفان، باید بسوزونید تا این سحر باطل بشه. هر کی میخواد بگه مهدی میرقادری خرافاتیه و اینها بگه، برای من مهم نیست. من معتقدم این نشان جمهوری اسلامی یک سحر و جادو هست، تلسم دهان بنده، باید فقط سوزونده بشه تا این تلسم دهان بند از رو بچه ها، از رو مردم برداشته بشه. برای همینم مخالف رأی دادن بودم، مخالف، چون انگوش که میزدی پای این دهان بند جمهوری اسلامی رو تایید میکردی. این بچه مدرسه ای عزیزمونم گفت که خودش حالا یه خورده بزرگتر از برادر کوچیکشه، میتونه پیام تلگرام و اینا بده، میگه این پیش دبستانی بود، اول که ازش گرفتم بردم یه خورده گریه و اینا کرد و اینا، گفتم نمیذارم بری مدرسه. ببین بچه بزرگتره به بلوغ فکری رسیده و برده این رو زده سوزونده، این نشان خرچنگ رو به برنامه عمل کرده. درود بر تو عزیز دل، عکسش هم قبلش برای من فرستاده و ببینید چقدر آگاه. ببینیم که این عزیزمون که بایی میگه یه زغال پیدا کردم فوری یه شعار نوشتم تو پارک، جاوید شا ات ملیگ. آفری، درود بر تو که این کانال ملیگرایان رو همه جا بنویسید، نفری 10 تا 20 نفر. خیلی ها میگن ما 30 نفر رو آوردیم، 40 نفر رو آوردیم. درود به شرفتون. هر کسی 10-20 نفر رو به کانال ملیگرایان مردمگرا اضافه کنه، ما لشکریان بزرگ و بزرگ و بزرگتر خواهیم شد و سلم بدونید که ایران رو آزاد خواهیم کرد. خب این هم از این زغال نویس عزیزمون. آها این ریوندی دوستان، این حسن ریوندی فرزند، این که میدونید فرزند چه کسی هست خودتون بهتر، این فرزند علی شریعتی بوده. خودش هم توی یکی از این نوشته‌هاش، فکر کنم تو کانال تلگرام هم ما داریم ریوندی رو که داستانش چی بود و اینها، حسن ریوندی، بله قبلا براتون من توضیح دادم این حسن ریوندی رو که میگفته افتخار هست که پدرم نمیدونم شباهت به علی شریعتی داره و میگه یکی از بزرگترین افتخاراتم این بوده که خیلی من علی شریعتی دوست صمیمی پدرم بوده، علی شریعتی. این عکسش اگر که توی سردست بود براتون نشون میدادم، سردست نیست. چیزا مهمه که با هشتگ های خودمون کار بشه که بله. با نیست. حالا روی عکس قبلی میایم، روی عکس قبلی میایم. این حسن ریوندیه، اینم علی شریعتیه. میگه یکی از بزرگترین افتخارات پدرم این است که دوست صمیمی مثل علی شریعتی داشت. گویا شب زیاد این علی شریعتی میرفته خونه اینها میخوابیده و اینها، حالا نمیدونیم اونجا چه کارها میکرد و اینها، که این یک دفعه کپی برابر اصل علی شریعتی در اومده دیگه، اون رو دیگه باید از بزرگترها، از اون کسانی که در این کارها خبره هستن سوال کرد. ولی الان تصویر خود من روی شریعتی شما درست نمیبینید، یه بذاری من تصویرم رو بردارم. شباهت هر چیزی به قولی تو این دنیا چیز نیست. الان پیدا شد. میگه که به پدرم افتخار میکنم که دوستی مثل علی شریعتی دارد. و قدیما میگفته خیلی علی شریعتی همیشه میومد خونمون و همیشه برامون میومد پیش پدرم و اینها. حالا نمیدونم اون زمانی میومد پیش پدرش که واقعا پدرش خونه بوده یا مادرش تنها بوده، به هر حال این رو دقیق ما نمیدونیم چه هست، داستانش رو هم نمیدونیم. ولی این رو میدونیم که این مردی که حسن ریوندی یکی از بیشرفترین و کثیفترین آدم هایی هست که در بین تمام سلبریتی ها وجود داره. یعنی اگه سلبریتی ها اندکی رگ داشتن، مثل خیلی از کسان، مثل آقا همین ترانه علی دوستی، مثل نمیدونم این عزیزانی که پیوستن، بالاخره گفتن آقا این کثافتکاری ادامه پیدا. حالا این مردی که هشتم و نهم و دهم بلند شده در کشتی لوکس و مجلل کارینا روی آبها کنسرت خنده گذاشته، بلیت 650,000 تومان. جزیره کیش، دوستان تو جزیره کیش برید یکی یه توف بندازید رو کله کچل این منحوس که اومده برای وسط کشتار مردم و اینها کنسرت خنده. هنوز خون بچه های ایران کف خیابون خوش نشده، اومده کنسرت خنده گذاشته. فرزند حسن شریعتی، این حسن شریعتی، حسن ریوندی نیست، حسن شریعتی اومده کنسرت خنده گذاشته. یعنی یکی از کثیف‌ترین افراد. خیلی ها این استاگرامشون رو تعطیل کردن، خیلی ها آقا اعتراض کردن، خیلی ها گفتن بابا ما با آخون نیستیم، این کسافت کاری رو. مرتی که رفته کنسرت خنده تو این شرایط گذاشته، یعنی باید اونجا بچه ها رو، بچه هایی که هستن جزیره که هر جا این از آخون پستر و کثیف‌تر هست. آدمی که وسط این الانی که مردم اعصاب ندارن، کلی آدم بهشون تجاوز شده، کلی آدم شکنجه شدن، کلی آدم کشته شدن، کلی آدم تو بازداشت هستن، کلی آدم نون شب ندارن بخورن، کنسرت خنده اومده داره میگذاره. اینم واقعا در حد یه آخون میتونه کثیف باشه. اینم باید کنسرتش رو سرش خراب بشه دوستان. کنسرتش رو سرش خراب کنید دوست. کشتار مردم کنسرت خنده. این همه. دو دقیقه دیگه تا پایان برنامه باقی است. سعی میکنم یه دو تا کامنت هم بخونم این وسط. عزیزم شاید یکی دو تا کامنت هم وقت بشه کنیم. بله عزیز نوشته درود بر شما، باعث افتخارمه که همشهری فریدون فرخزاد هستم، تفرشی هستم. آقا مهدی این همه به بازار گیر دادی، آخر جواب داد از شنبه قرار کل بازار تهران اعتصاب کنن، قیمت دلار و اجاره ها باعث شد همه حساباشون خالی بشه، مجبورن دیگه بریزن بیرون، پیروزی از رگ گردن نزدیکتره. بازار خیلی مهمه، شنبه ساعت 11 اونجا همراه باشید. الانم بازاری‌ها به خاطر این گرونی پتانسیلشو دارن. خرید به هیچ وجه نکنید، یک پوست کاه نخرید، یک پوست کاه، یک چیز اضافه، فقط نونتونو بخرید که شب نون داشته باشید بخورید. امروز من رفتم 5 6 تا نون خریدم که همراهی بکنم با شما. بعد میگفتم چقدر خوبه یه نونم آدم قشنگ میتونه سیر شه. باور حالا بعد عکساش هم بهتون نشون دادم، با خودم همچین حرفی رو میزد. نان شب، دارو، از خرید بقیه چیزها خودداری کنی. حالا 4 تا به قولی محصول دیگه هم کنارش داشته باشی. اینم از به پایان آمدیم. دفتر حکایت همچنان باقی است. عزیزانمون لشکر رو بزرگ کنید، ملیگرایان رو بزرگ کنید. ما درسته بعضی روزها شاید اعصاب نداشته باشیم، شاید فشار میاد دیگه، فشار میاد از دیدن کشتار مردم، ولی هستیم تا سرنگونی آخوند رو اینجا با هم دیگه ببینیم، فیلم سرنگونی آخوند رو با هم دیگه ببینیم، جشن بگیریم. داره نزدیک میشه، بازار هم دیگه داره بلند میشه، بازار بلند شد، کار آخوند تمام هست به معنی واقعی کلمه، و حکومت آخوندی فرو خواهد ریخت. شنبه ببینیم که این اتفاق خواهد افتاد. سپاس از دیو ایران، پهلوان ایران، از همه شمایی که برنامه ها رو پشتیبانی میکنید. تا حالا تونستیم ادامه دادیم 104 شب، سپاسگزاریم. با پیپلی که در بالاست برنامه رو میتونید پشتیبانی کنید، از طریق همین یوتیوب هم وسیله میتونید پشتیبانی کنید، و در ارزهای دیجیتال. نای عزیز از شما دارم، از همه شما عزیزانی که پشت حرکت بودید. می رویم به سمت سرنگون کردن حکومت آخوندی تا همه یک بار برای همیشه آزاد بشیم. باور کنید چه در داخل چه در خارج، این رو یه چیزی من میگم و میرم، سرنگونی آخوند و حکومت آخوندی خیلی از مشکلات 90% مشکلات ما رو حل میکنه. حتی خیلی هایی که بیرون هستن 90% مشکلاتشون روحیه، که اون مشکلات روحیشون پیوند میخوره با مسائل داخل ایران، یا خانواده شونه، یا مشکلاتی که رو مردم هست، یا چیزهایی که دارن میبینن. اعصابا خرد میشه وقتی آخوند سرنگون شد، این داستان تموم میشه. اون روحی که میگم توی قالب جسم و کالبد هست و داره آزار میبینه، اذیت میبینه، و اون شاد میشه. وقتی اون شاد شد زندگی برای ما شیرین میشه در هر سنی که، حتی اگه یک روز از زندگی قالب فیزیکیمون باقی مون. سپاسگزارم از همه شما. پاینده ایران، جاوید شاه، بدرود تا درود.
دل میگه